یادتون باشه هر جا که هستید.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت، تضارب آرا. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو اقتصاد، خوش آمدید به برنامه کنکاش. این جانب سعید سیفی، کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار، مسئولیت اجرای برنامه امروز رو بر عهده داره. برنامه کنکاش این هفته اختصاص داره به قصه پرغصه قاچاق در حوزه لوازم خانگی. خب، بعد از سالها همچنانی که از مشکلاتی که در صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع پیشروی کشور ما وجود داره، بحث مهم و چالش برانگیز قاچاق. بعد از تحریم‌ها و ممنوعیت ورود کالاهای خارجی، اقدامات مختلفی از سوی دولت‌های مختلف برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق از گذشته تا کنون در کشور انجام شده. در دولت 13 نیز اقدامات قابل توجهی از جمله شناسه کالا و نظارت بیشتر در این حوزه انجام شده. ما شاهد فرمان رئیس جمهور و راهبردهای مختلف از سوی وزارت سمت برای پیگیری این چالش مهم که بدون شک میتونه تأثیر منفی بسزایی در اقتصاد و صنعت لوازم خانگی باشد رو شاهد بودیم. اما متاسفانه علی‌رغم همه این اقدامات، آنچه از گزارش ها برمیاد تقریبا یه چیزی حدود 30-40% بازار لوازم خانگی رو همچنان کالای قاچاق تشکیل میده. این مهم باعث شد تا برنامه کنکاش این هفته رو به این موضوع اختصاص بدیم تا بررسی بکنیم بالاخره قانون در این حوزه چی میگه، اقدامات صورت گرفته به کجا رسیده و چرا علی‌رغم همه قوانین و اقدامات مختلف در این حوزه ما همچنان شاهد کالای قاچاق چه در بستر فیزیکی در بازار و در فضای مجازی هستیم. در برنامه امروز در خدمت آقای عباس هاشمی، دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، همچنین آقای اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، آقای محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، و همچنین آقای دهخانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و دو تن از کارشناسان کشورمون هم به جمع ما اضافه خواهند شد. البته قرار بود که نماینده از پلیس امنیت اقتصادی کشور هم به این برنامه ملحق بشه که امیدواریم تا آخر برنامه به جمع ما اضافه بشند. خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد. اجازه بدید سلام علیک و خوش بشی با مهمانان عزیز برنامه داشته باشیم. آقای هاشمی، از سلام و وقت بخیر و خوش آمد خدمت شما به برنامه کنکاش.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. انشالله که برنامه خوبی باشه در خدمتون هستم.
انشالله. آقای پازوکی عزیز، سلام، وقت بخیر و خوش آمد خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان، بینندگان و مهمانان گرامی در خدمت شما هست.
درود بر شما. آقای اسماعیلی سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از طالب و همکاران محترمتون، مهمانان گرامی و عزیزان شنونده و بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. آقای هاشمی با حضرت عالی آغاز بکنیم. در ابتدا خیلی کوتاه و خلاصه یک تصویری از وضع تولید و عرضه لوازم خانگی در کشورمون برای شنوندگان و بینندگانی که از طریق سایت و برنامه کاربردی ایران ستا بیننده برنامه ما هستند بفرمایید که در حال حاضر اوضاع به چه صورته و چه میزان از این کالایی که در واقع در کشور وجود داره کالای قاچاقه.
عرض کنم خدمتتون که مختصر من یه اطلاعات کلی بدم. در دنیا با توجه به توسعه زندگی شهرنشینی، الان صنعت لوازم خانگی خوب از یه حساسیت ویژه‌ای برخورداره و تمرکز تولید کنندگان جهان عمدتاً روی بحث گرید انرژی و اکولیبل که در واقع هستش و بحث زیست محیطی متمرکز هست. در ایران هم خب واقعا این قضیه داره دنبال میشه. گردش مالی صنعت لوازم خانگی در دنیا در سال 2022 چیزی حدود 600 میلیارد دلار بوده. از این 600 میلیارد دلار نزدیک 360 میلیارد دلارش کالاهای سفید و حجیم بوده. انتظار رشد سالانه 7% رو تو این صنعت در دنیا در واقع به لحاظ ترنوور یا گردش مالی و اندازه بازار هستش که با این تفاسیر با احتساب 7% رشد سالانه در سال 2026 چیزی حدود 800 میلیارد دلار این حجم بازار لوازم خانگی در دنیا خواهد بود. در ایران اگر با توجه به تکثر در واقع انواع لوازم خانگی، چنانچه بخوایم دامنه تنوع کالاها رو محاسبه بکنیم و یه سری ظروف و کالاهای غیر انرژی بر رو در واقع اضافه بکنیم، چیزی حدود 6.5 میلیارد دلار حجم این بازار هستش که از این حدود نزدیک 2.3 میلیارد دلارش مربوط به کالاهای اساسی، کالاهای سفید لوازم خانگی است. خب استثمار دارید در
گردش مالیش هم میتونید بفرمایید گردش مالی کالای قاچاق الان تو کشورم تو صنعت
من اینو
لوازم خانگی.
این صنعت لوازم خانگی رو عرض کردم. حالا گردش مالی از این بخش من اندازه بازار رو عرض کردم.
بله.
از این میزان هم که شما هم اشاره کردید و حالا نظرات مختلفی هم هست، چیزی حدود 35-40% در بازار در واقع ایران تخمین زده میشه که حضور کالاهای قاچاق باشه. البته خب اینها تخمینه.
بله.
چون برشک برآورد یا کشفیات کالاهای قاچاق و حالا یه سری فرمولایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز اینها رو برآورد میکنه، ولی حدوداً همه دوستان متفق القول نظرشون بر اینه که هولوش 35-40% ما حجم کالای قاچاق در بازار هست. در مورد تولیدات داخلی عرشبت خدمتون که ما در حدوداً میشه گفت 7-8 سال اخیر ما هر ساله با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده و حمایت هایی که بر شکل حالا به شکل ظاهری از صنعت لوازم خانگی به عمل اومده، ما افزایش کمی تولید رو به طور متوسط بخوایم حساب کنیم حدود مثلا 8-10% در سال رو میانگین داشتیم. ما در سال 1401 طبق آمار نزدیک 17 میلیون در واقع قطعه لوازم خانگی در کشور تولید شده و هدف گذاری که برنامه ریزی وزارت صمت هست 19 میلیون برای 1402 پیش بینی کردن. خب در مورد حالا کالاهای مختلف با توجه به میزان عمق ساخت داخل اونها و نیاز ارزی برای واردات اجزا قطعاتش که وجود داره، قطعا بانک مرکزی بایستی این اولویت رو در واقع بده به اون 35% میزان نیاز ارزی در واقع صنایع به طور حالا میانگین بتونه اینها رو انجام بده. فقط واقعیتش شما استحضار دارید، بینندگان و شنوندگان هم مستحضر هستن، ما تقریبا در یک دهه اخیر شعار سال همیشه بر محور تولید و حمایت از تولید بوده و بخش خصوصی واقعا سعی کرده که در این راستا حرکت بکنه. به هر شکل به نظر من یه سری تصمیمات جزیره‌ای و اینها بایستی در واقع هماهنگ بشه، انجام نشه. واقعا
راجع به دلایل و راهکارها صحبت میکنیم. آقای پازوکی، ضمن عرض سلام و خوش آمد مجدد خدمت شما، شما بفرمایید الان که دیگه شما نوک پیکان هستید دیگه، فروشندگان اختیار دارید، فروشندگان لوازم خانگی، این در واقع اون حلقه آخر هستید که با مخاطب و مردم یا حالا به اصطلاح خریداران در ارتباط دارید، الان آماری دارید که چه میزان از کالاهای لوازم خانگی که تو بازار وجود داره کالای قاچاقه و عمده دلایلش از نظر شما چیه؟
میزانو که من نمیتونم بگم، دلیلش هم اینه که جناب آقای هاشمی فرمودن وقتی اسم قاچاق روشه یعنی خلافه، خلافو کسی میزانشو نمیتونه دقیق برای شما بگه. ولی یه مسئله است، عرض به خدمت شما تو برنامه هایی که
حدودی هم نمیتونیم بگیم، مثلا بگیم
شما بگو 1% 30%. من برعکس جناب آقای هاشمی میخوام صحبت کنم، به یه دلیل خیلی قشنگ فرمودن افسایش تولید، این افزایش تولید باعث شده که کالای قاچاق کمتر تو سطح عرضه بیاد. ببینین ما از سال 97 وقتی که تحریم ها خیلی شدیدتر شد و واردات لوازم خانگی قطع شد، میزان تولید لوازم خانگی در داخل کشور چقدر آمار به شما دادن؟
بله.
هر سال برای سال بعدش چه آماری رو خواستن؟ یعنی هدف گذاری کردن بر چه مبنای این تولید بعد اضافه بشه بیا سطح عرضه؟ خب ببینین اگر الان جناب هاشمی فرمایید مثلا 30% بازار کالای قاچاق هست، ما سال 97 که 30% نبود، خیلی بیشتر از این حرفا بود.
درسته.
اون افزایش تولید و همتی که تولید کننده داشت باعث این شد که هر سال تولید اضافه بشه، از اون ور فروش کالای قاچاق کمتر بشه. منتهای مرتب سوال همیشه اینه که آیا ما اول دنبال مقصر میگردیم یا به قول شما دنبال راهکار میگردیم؟ همه میگن نوک پیکان فروشنده کالاست، یعنی مقصر اصلی ایشونه، قاچاق فروش، کم فروش، محتکر و گرون فروش. همیشه کاسبا رو همین میگن، تو همه صنوف هم الحمدلله هست. عرض به خدمت شما سوال اینه، ما که از اول انقلاب میدونستیم دنیا با ما سر جنگ داره، جنگ 8 ساله دفاع مقدس، جنگ اقتصادی، سیاسی، سایبری و و الی ماشاءالله، چه برنامه ریزی شد برای تولید لوازم خانگی؟ ما از سال 97 به بعد یه انقلاب شد در تولید لوازم خانگی. جناب آقای هاشمی بهتر از من میدونن ما کالاهایی رو تولید امروز داریم میکنیم که حتی توان تولیدش که نداشتیم فکر تولیدش هم نکرده بودیم.
بله.
کمان که امروز خیلی کالاها رو هنوز تولید نمیکنیم و بازم واسش برنامه ریزی نداریم و متاسفانه کالای قاچاق اومده جاشو گرفته. این اون عدم برنامه ریزی برای تولید اون لوازم. کسبه چی کار کردن؟ همین کسبه که این نو حالا صحبت ها و نوک پیکان هستن و این صحبت ها بهشون اعمال میشه، مسئله اینه که این کسبه تابلو سر در مغازه شون هم عوض کردن. فرهنگ سازی باید بشه برای جامعه هدف که آقا از سال 97 واردات لوازم خانگی قطع شده، اطلاع رسانی به مردم داده بشه که آقا اگر میرین در سطح عرضه، فضای مجازی، فروشگاه های زنجیره‌ای، حواستون جمع باشه چی دارین میخرین، با چه گارانتی میخرین، آیا این گارانتی اصلا صحت داره نداره. دیدین تو فضای مجازی کالا رو بیمه میکنن، تو خونه تحویل شما میدن.
بله.
کاسبی که تو جای فیزیکی داره کالا میفروشه، سابقه 50 ساله، 60 ساله، 30 ساله تو صنف لوازم خانگی داره، آبروش کف دستشه. یعنی آبروش مغازشه. هیچ موقع کالای قاچاق نمیفروشه که گرفتار بشه، چون باید بره جواب بده. ما وقتی الان میزان تولید، جناب آقای هاشمی دارن میگن تولید کننده هم عاشقه، هم یه لفظ دیگه است که من اونو نمیگم و این یه واقعیته. امروز سرمایه‌شو این مملکت نبرده بیرون، ولی متاسفانه نگاه میکنیم اون تاجری هم که میتونه تو این مملکت سرمایه گذاری کنه رو گذاشتیم کنار. مقام معظم رهبری فرمودن امنیت اقتصادی. این امنیت اقتصادی فقط برای تولیده؟ برای همه جامعه است،
کل زنجیره است.
از من مصرف کننده که خود منم یه نوع مصرف کننده، از فروشنده کالا، از تولید کننده کالا و از و و و الی ماشاءالله. ما نیومدیم دنبال این بگیم آقا اگر این کالا در داخل کشور تولید نمیشه، قبلا هم تولید نمیشد، ما از سال 90-91 واردات لوازم خانگیمون رفت تو اون اولویته. اینو یه توضیح کوچیک خدمتتون بدم. 97 خیلی شدت گرفت چون تحریم‌ها خیلی شدتش بیشتر شد. چه برنامه ریزی کردیم؟ دولت چه حمایت و چه کمکی کرد؟ امروز اون تاجری که پولش از این مملکت میخواست ببره بیرون میتونست کمک دولت بکنه، کالایی که در داخل کشور تولید نمیشد تکنولوژی روز دنیا رو بیاره، کالا رو به شرط تولید در داخل کشور عین بقیه تولید کننده ها که امروز دارن زحمت میکشن سرمایه گذاری کنه. تا این 5-6 سال گذشته حداقل ما بتونیم امروز بگیم یه ظرفشویی رومیزی داریم تولید میکنیم، چون خونه های 50 متری و 55 متری مردم توان خرید ندارن، دولت داره میسازه، دیگه ظرفشویی بزرگ به دردشون نمیخوره. پس ببینین هر چیزی رو باید یه کنکاش توش بشه، به قول شما یه هدف گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند. نیایم کسی رو مقصر، بیایم جمع بشیم،
بله، بستر و ریشه رو باید بررسی بکنیم. بسیار خب آقای اسفنانی، از تولید و فروش و عرضه و اینها رسیدیم به بحث نظارت. حضرت عالی بفرمایید، الان ما توی دستور فکر کنم دستور 9 ماده رئیس جمهور بود، یه بحثش یه بندش فکر میکنم اگه اشتباه نکنم ششم در خصوص تعزیرات بود که آقا تعزیرات باید به صورت جدی ورود بکنه، برخورد بکنه. الان تعزیرات داره چه میکنه در بازار لوازم خانگی و برخورد با کالای قاچاق؟ حتما شما آمار دقیق تری میتونید به نسبت سایر دستگاه بدید. این الان نظارتی که روی بازار دارید چه میزانش کالای قاچاقه و چطور دارید با این موضوع برخورد میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه مقداری باید واقع گرایانه به موضوع نگاه کرد.
بله.
اگر واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم، من قبلا همین رو در جاهای مختلف گفتم که آمارهایی که در مورد قاچاق در کشور ما داره عرضه میشه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قابل اعتنا نیست.
من.
علتش این هست که ما میزان کشفیات رو ملاک قرار میدیم. حتی اون جاهایی هم که عرض کنم عدد و رقم اعلام میکنن، میگن مثلا ما قبلا 25 میلیون دلار میزان قاچاق کشور ما بود، حالا مثلا شده 12.5 میلیون دلار. خب این رقم از کجا در اومده؟ این عدد رو چجوری محاسبه؟
آخه سوال اینجاست، مگه تعزیرات تمام کالاهای قاچاق رو کشف میکنه؟
نه خیر، من اتفاقا همین رو میخوام عرض بکنم. ما زمانی میتونیم میزان درصدی از کشف کالای قاچاق رو اعلام میکنیم که بدونیم کل کالای قاچاق در کشور چقدر هست. فرض بفرمایید از 100 تا کالا یا از 100 واحد ما 30 واحدش رو کشف کردیم، میگیم 30% کشف شده، در حالی که ما اون مقدار رو که کشف میکنیم در مقابل اون مقداری که کشف نمیکنیم عدد قابل مقایسه نیست و اون قسمت دومش مجهوله. به خاطر همین من خیلی به آمارا نمیتونم استناد بکنم. عرض کردم فقط اون مقداری که کشف میکنیم اون رو لحاظ میکنیم و بر اساس یه نسبتی که حالا انشالله فرمودن سخنگوی ستاد،
بله آقای
بله ارسلان
دهخانی
هم، بله ایشون توضیح خواهند داد که بر چه مبنایی حساب میکنن که این مقدار قاچاق در کشور ما صورت گرفته. لذا این رو حتما نقص به اعتقاد من، و تا زمانی که این نقص برطرف نشه ما نمیتونیم خیلی ادعا بکنیم که در برخورد با کالای قاچاق موفقیم. اما اینکه به چه سبکی نظارت میشه، خب همطور که حضرت علی و عزیزان میدونن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معمولا سیاست‌گذاری لازم رو در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میده، اجرای اون با مراجعی است که کاشف محسوب میشن، مثل مراجع انتظامی، مراجع امنیتی و عرض کنم که برخی از سایر مراجعی که به عنوان ضابط در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازشون یاد شده. سازمان تعزیرات وظیفه رسیدگی به تخلفاتی است که در این خصوص گزارش میشه، یعنی مراجع کاشف اونو کشف میکنن به ما گزارش میدن.
بله، صحبت این بود که برخورد شما قاطع و بازدارنده باشه.
بله. ببینید، با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح اون، من فکر میکنم دیگه بالاترین میزان مجازات ممکن رو دارن برای قاچاق در نظر میگیرن. ما
داره اجرایی میشه؟
بله اجرایی میشه و ما اتفاقا در برخی از موارد حتی از سوی برخی از مسئولین حالا به نوعی مرتبط یا غیر مرتبط هم گاهی مورد حالا سوال واقع میشیم که چرا اینقدر مجازات ها سنگین هست در بحث قاچاق. ببینید، در بحث قاچاق کالا و ارز ما در همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی کردیم که اگر کسی محکوم به مجازات جزای نقدی در بحث قاچاق کالا و ارز شد و نتونست اون رو پرداخت بکنه، او رو مجازات جزای نقدیش رو تبدیل میکنن به حبس. این حبس تا 15 سال حبسه، یعنی فکر نمیکنم ما در سایر مجازات ها به جز جرایم خیلی خاص،
یعنی در حال حاضر دیگه بازدارنده میدونید؟
به نظر من مجازات ها بازدارنده هست، منتها اون بحث ردیابی و کشف و عرض کنم که شناساییش مقداری مباحثی است که باید بشه.
روند رو با هم صحبت میکنیم، ارتباطمون برقرار رو با آقای دهخانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دهخانی نیا سلام، وقت بخیر، تشکر میکنم از مشارکت شما در برنامه کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم، خدمت های اصفهانی و شنوندگان عزیز.
درود بر شما آقای دهخانی نیای عزیز. ما از تولید و فروش و نظارت رسیدیم به ضلع چهارم، اون تنظیمگری که به هر حال بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. از آخرین اقدامات و روند بفرمایید و اون اقداماتی که، چون الان دوستان هم اشاره کردن آقای پازوکی، ما یه بحثمون بحث خلع در قانون، یعنی قانون نادرست یا ناکارآمد داریم در این حوزه، مثل در حوزه کولبری ها و عرضم به حضور شما حالا اون تحلیجی یا کالاهای ملوانی. بفرمایید در این خصوص چه اقداماتی انجام گرفته که باعث کاهش کالای قاچاق به خصوص حوزه لوازم خانگی باشه؟
از فرصتی که در اختیار دارید به نوبه خودم سپاسگزاری میکنم، عیاد گذشته رو هم تبریک عرض میکنم. در مقوله قاچاق کالا و ارز، همونطور که آقای سنانی هم به درستی موارد رو تبیین کردند، حوزه لوازم خانگی که پرسیدید و دیگر حوزه ها زیر ساخت هایی پیدا کردن بابت اینکه امکان تشخیص مهیا بشه. یعنی چه؟ با توجه به قوانین ماده 5 و 6 در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 13، ماده 7 آیین نامه های اجرایی مربوطه، دستگاه های اوز مکلف بودن یه سری زیرساخت ایجاد بکنن که این ابزار روی این زیرساخت تعبیه بشه. این ابزار چه کار کردی داره؟ کار کردش تمیز و تشخیص دادن کالای قاچاق از غیر قاچاقه. من مثال بزنم، مثلا در حوزه لوازم خانگی همین الان به لطف خدای بزرگ و زحمات دستگاه ها، اگر بازرس، ضابط، چه ضابط کاشف چه ضابط غیر کاشف و مردم عزیزمون بخوان این لوازم خانگی رو ابتیا بکنن، خیلی راحت میتونن تشخیص بدن که این کالا اصالت داره یا نداره. وقتی که کالا اصالت داشته باشه، خیلی راحت میتونن بر اساس زیرساخت‌ها خدمات پس از فروشش رو پاسخ‌خواهانه پیگیری بکنن. نه فقط لوازم خانگی، بلکه در حوزه دارو، در حوزه آرایشی بهداشتی، در حوزه تلفن همراه، در حوزه لوازم و قطعات یدکی خودرو و سیگار هم این اتفاق افتاده.
بله.
پس این ابزار تشخیص برای مردم عزیزمون مهیا شده. این ابزار تشخیص در گام اول اگر شخصیت حقوقیش کاشف و ضابط باشه، منتج به تشکیل صورت جلسه کشف و پرونده میشه. کالا همونطور که توضیح دادن تحویل سازمان جمع‌آوری میشه، پرونده هم تحویل مرجع رسیدگی کننده میشه.
درسته.
در همین مسیر هم اگر ما آمارها رو نگاهی بکنیم، به لطف زحماتی که جناب آقای سنانی همکارانشون و دیگر عزیزان کشیدن، ما در این حوزه هم با افزایش روبه رشدی مواجه بودیم که حالا میتونیم با عدد و آمار و ارقامش هم با هم صحبت بکنیم. مثلا عرض میکنم در محکومیت های ریالی تعیین شده بر اساس آمار پرونده ها در سال 1400 12295 میلیارد تومان محکومیت صادر شده، در سال 401 این عدد به 24542 میلیارد تومان رسیده. همین روند رو بیایم جلو، یعنی اگر صورت جلسه کشفی تنظیم شد، مرجع رسیدگی کننده رسیدگی کرد پرونده قاچاق مربوطه رو و حکمی رو صادر کرد، آیا این حکم اعمال شد؟ اجرای حکم هم صورت پذیرفت؟ اگر اجرای حکم وصول جریمه بود، وصول جریمه هم انجام شد؟ بله. در
حتی بازدارنده بود یا خیر؟
بله بله، اتفاقا بازدارندگی و غیر بازدارندگی شو که جناب آقای اصفهانی دیگه استاد بنده هم هستن خیلی دقیق تشریح کردن. در حوزه محکومیت های ریالی قطعی شده که وارد مرحله اجرای احکام شدن، ما با یک افزایش 75% مواجهیم.
خب یعنی حالا آقای دهخانی، شما فرصتمون خیلی محدوده، عذرخواهی میکنم وسط کلام شما، الان تو بازار لوازم خانگی اوضاع به چه صورته؟
در بازار لوازم خانگی هم به واسطه اتفاقاتی که افتاده، یعنی همین زیرساختایی که خدمتون عرض کردم، آنچه که برآورد حجم قاچاق برآوردش نسبت به سالهای قبل کاهشی بوده، واقعیت مطلب این برآورد کاهشیش هم به این دلیله که مثلا من آخرین اقدام رو عرض بکنم، طرح شهید سعدزاده که در 12-13 روز گذشته انجام شد در شوراباد تهران، به نوعی فشردن گلوی قاچاقچی در گلوگاه انبارش به حساب میاد. وقتی که اون همه انبار مورد بازبینی قرار گرفت و نزدیک به 1650 میلیارد تومان کالای قاچاق کشف و ضبط شد، پرونده تنظیم شد و اقدام مقتضی خودش صورت پذیرفت، ما شاهد اینیم که خب قاچاقچی به خودش میگه من دارم در گلوگاه انبارش مورد حجم و ضربه قرار میگیرم. در گلوگاه سطح ارزم که ابزار تعبیه شده، شخص میتونه با هر نقشی، درسته، بازرگان، مصرف کننده تمیز بده این کالا کالای قاچاق یا کالای قاچاق نیست. قاعدتا این گلوگاه هر چه که بریم جلوتر به لطف خدای بزرگ و زحمات دستگاه‌ها تنگ‌تر میشه
ان شاءالله. باز هم هنوز علارغم این که ما، خب البته این نکته‌ای که الان شما بهش اشاره کردید نکته مهمی بود، چون خیلی از فروشندگان ما نسبت به این موضوع انتقاد داشتن که آقا چرا و حال نوک پیکان سمت فروشنده اصلا کالای قاچاق نباید وارد کشور بشه، که حالا این اقدام توی مدیریت انبارها و حال نظارت روی اونها و وصل شدنشون به سامانی انبارها و مواردی از این دست بسیار میتونه کمک بکنه. خب مجدد خدمت شما خواهیم بود آقای هاشمی. الان وضع تولید، اصلا ما آماری داریم از تولید و عرضمون که ببینیم آقا چقدر الان ما تولید داریم، چقدر عرضه داریم و چقدر نیاز داریم؟ خب و نکته بعدی این که آیا تولید کنندگان داخلی ما توان تأمین نیاز داخلی و بازار رو دارن؟ یعنی میخوام به این نتیجه برسیم آیا بخشی از ورود کالای قاچاق به دلیل اینکه اون نیاز بازار تأمین نمیشه یا نه بحث‌های گذشته‌ای در همچون به حال اون نشانهای خارجی و مواردی از این دسته؟
من آمار تولید رو فکر کنم خدمتتون عرض کردم، بخوام جدا
نه فقط میخوام همین به صورت کلی خدمت ما الان آیا میتونیم نیاز مردم رو تامین بکنن تولید کنندگان ما یا نه؟
ببینید در خیلی از کالاها بله، در برخی کالاها خب این واقعیت این استش که
چه کالاهایی؟
مثلا در مایکروویو، در اسپلیت یونیت، در یه سری کالاهای لوازم خانگی کوچکه که تنوع زیادی دارن، مثلا مثل کافی میکر، قهوه ساز یا چند کارهایی که هست، اینها در واقع یه کوچولو کمبود هست در واقع، ولیکن این قابل پوششه. چجوری؟ من به این شکل خدمتون عرض کنم، الان بحث تأمین مواد اولیه خود تولید کنندگان، اگر ما واقعا قصدمون بر این استش که حمایت جدی از تولید کننده بکنیم، خب باید ساز و کاراش فراهم باشه. الان بحث تأمین مواد اولیه، ببینید مواد اولیه تو بورس عرضه میشه، فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم،
که همون قصه محدودیت ها و مشکلات
لازم.
خب شما، حالا شما میگید اگر اون محدودیت و مشکلات در تامین مواد اولیه رفع بشه، تولید کننده داخلی این قابلیت رو داره،
امکان پوشش داریم و الان هم کما اینکه در خیلی داره انجام میشه. فقط موضوع اینه که خب بحث قیمتش پیش میاد، چون الان ارزش